سر.
سلام.
حالتون چطوره؟ سلامتین انشالله. چکار میکنیم با زحمات عزیزی؟ سلامت باشید انشالله. متشکرم. پیروز و بلند باشید انشالله. جان سجاده وقت دارین چند دقیقه مساعدتون باشم؟ بزرگواری. سلامت باشید انشالله. جان سجاده، با توجه به اینکه هواشناسی هشدارهایی رو داده که ما انشالله از اواخر مهر ما شاهد در واقع بارش هایی خواهیم بود که از حد نرمال سالانه بیشتر خواهد بود، یقینا در واقع آمادگی شهر برای مواجهه با این چنین وضعیت یک اولویته. به نظرتون در شهر همدان در واقع بیشترین اولویت ما جهت رسیدگی در بحث در واقع فضای بارش ها کدوم بخش هاست و باید چه در واقع برنامه‌ای برای این فضا ترسیم بشه از سوی شهرداری؟
بله، خدمت رو عرض کنم. خب این موضوع تحت عنوان مدیریت بحران مطرح هستش که ما بتونیم در شرایطی با توجه به رویکرد پدافندی که میتونه شهر داشته باشه، در اینی که بتونیم آسیب‌های احتمالی رو مهار کنیم، بیشترین استفاده رو در این قضیه داشته باشیم.
بله.
خب البته از طرفی چون شهر همدان خوشبختانه یک شهر نسبتاً شیبدار هستش، ما در این زمینه برخی از آسیب‌هایی که در شهرهای مسطح یا تخت شاهد هستیم کمتر باهاش مواجه خواهیم بود.
بله.
ولی از طرفی هم تجربیات قبلی نشون داده که اگه این موضوع به خصوص در سال 98 ما کم و بیش شاهدش بودیم هدایت بشه و این مسئله بتونه با توجه به واقعا اهمیت آب و کم آبی که در شهر همدان وجود داره خوب مدیریت بشه، خودش واقعا مایه برکت و نعمت خواهد بود.
بله.
بحران هایی که توی این زمینه میشه به اشاره کرد، خب یکی بحث در واقع ساختمان هایی هستش که متاسفانه ما میبینیم در طی سالهای گذشته در کنار رودره های همدان ساخته شده، هرچند که رودره ها خیلی هاشون حالا سرپوشیده شدن و آثاری ازشون نیست، ولی بیشترین آسیب رو ما در رودره های که همچنان در واقع استفاده شده و استفاده میشه و روباز هستن و ساختمان هایی که بدون توجه به حریم حد و دستش دارن اطراف اونها ساخته شده.
بله.
که اینها بایستی واقعا در عملیات های امرجنسی یا اورژانسی بیشتر مورد توجه قرار بگیرن و در اولویت باشن که برای این مسئله بایستی تدابیر لازم توی این فرصت کوتاه اندیشیده بشه.
بله.
مسئله دیگه هم خب آب گرفتگی معابر، به خصوص معابری که دفع آبهای سطحیشون خیلی کانال کشی های مشخصی نداره و تدابیر لازمی برش صورت نگرفته که این هم یکی از مسائل و چالش های مهم هستش. یا موضوع دیگه بحث فضاهای زیرگذرهایی هستش که بعضا در شهر وجود داره و این خودش در این جور مواقع بحران های ترافیکی و بحران در واقع زیست محیطی رو حتما ممکنه ایجاد کنه که در این زمینه هم بایستی ما و مدیریت شهری انشاءالله این آمادگی رو داشته باشه که بتونه با این موضوع برخورد کنه. ما بیشتر این آسیب ها و بحث هامون رو احتمالاً این چند لازه گوشی ببخشیم. بله، بیشتر این آسیب ما در قسمت های شمالی شهر یعنی پایین شهر خواهیم داشت، یعنی این که شهرک ها و ساخت فضاهای شهری که اونجا وجود دارن عموما مسطحن و این خودش منجر به آب گرفتگی معابر و خانه ها خواهد شد اگه حالا اونجوری که پیش بینی ها اشاره میکنه فراتر از نرمال باشه. خب این مسئله تو اونجا حادتره و بایستی اولویتی رو ما برای مناطق حاشیه شهر بیشتر مد نظر داشته باشیم. البته از طرفی هم واقعا اگه این موضوع مدیریت بشه با تدابیر هوشمندی که میتونه اتخاذ بشه، خودش میتونه واقعا یک منبع ذخیره آب باشه، به خصوص از حیث کشاورزی و از حیث باغداری. ولی مهمترین چالش هایی که ما تو این حوزه داریم این قسمت، به اضافه این که خود مسیل روددره های همدان که معمولا این قسمت ها بایستی حتما کنترل های لازم صورت بگیره، اهم از این که گرفتگی در مسیل اتفاق نیفتاده باشه، بتونه آبها به راحتی جریان پیدا کنه و یک موانع خاصی که بتونه باعث انباشت آب در یک نقطه خاص بشه بایستی به نظرم مورد بررسی دقیق‌تر قرار بگیره.
بله آقای سجاده، اشاره کردید به استفاده از این فرصت در شهر دیگر شهرهای در واقع فضای بین الملل یا خود در واقع شهرهای ایرانی این که از این آب بتونن بهتر استفاده بکنن فراهم هست؟ چه زیرساخت‌های شهری رو میشه برای این فضا استفاده کرد؟ آیا در شهرسازی الگویی داریم برای این مهم یا خیر؟
والا عموما وقتی که اینجور با مواقعی بحران اتفاق میفته بیشترین نقاط و کانونهایی که آبها جریان دارن مسیر روددره هاست. ما در شهر همدان حدود 7-8 مسیر روددره داریم که از داخل شهرها میگذرن که عرض کردم بقیه خیلیشون ممکنه حالا کانال زیرش باشه و ما نبینیم، ولی در هر صورت جریان اصلی آب این 7-8 شاخه سوار خواهد شد. همین شاخه ها انتهاشون میرسه به شمال شهر، یعنی پایین شهر همدان، که اگه واقعا بخوایم واقع بینانه فکر کنیم ما میتونیم با در واقع حفر اسیل ها که در قدیم هم وجود داشته یا در واقع فضاهای مخزن هایی که بتونه این آبها رو در خودش نگه داره، یکی از ترفندهایی هستش که میشه پیشبینی کرد و خود اسیل ها میتونه تو این زمینه کمک شایانی کنه. و از طرفی هم خب حالا سیستم هوشمندسازی هم یکی از داستان‌هایی که البته هنوز ساخت خیلی خاصی براش تو همدان اندیشیده نشده و فکر نمی‌کنم حالا با این بحران‌ها اصلا بشه در این مورد صحبتی کرد، اما اصولترین راهکار اینه که ما بتونیم در مناطق پایین شهر و در انتهای روددره‌های شهری و در که همه اونها در یک نقاط کانونی جمع خواهد شد بتونیم مخزن‌هایی تهیه کنیم یا گودال‌هایی تهیه کنیم یا استیل‌هایی رو در واقع پیش‌بینی کنیم که بتونه باعث ذخیره آب در اون نقاط و کانون‌های انتهایی روددره‌های شهری بشه.
استاد اشاره داشتید به در واقع مشکل ساز شدن آب‌های جاری در مناطق مثل در واقع روگذر و زیرگذرها. به نظرتون مشکل پروژه‌های شهری ما چی هست که اگر هم بتونید مستقیماً بهش اشاره بکنید ممنون میشم، که این اتفاق رو ما شاهد هستیم در اغلب این در واقع زیرگذرها و روگذرهایی که ایجاد شده؟
والا عمده اینه که مطالعات به سلام هم خود مسئله آب و مدیریت بحران خیلی تو این پروژه ها معمولا دخالت داده نمیشه، بیشتر مسئله سازه‌ای مقاومتش دیده میشه و ما شاهد هستیم به دلیل اینکه زهکشی های مناسب در اکثر این زیرگذرها دیده نمیشه عموما در اینجور مواقع خودشون به عنوان کانون های بحرانی شناخته میشن، به خصوص در مناطق بالادست شهر که جریان آب بیشتر نفوذ داره و ما بایستی تو این فضاها و این مسیرها تونل ها یا زیرگذرها اون مسائل و اون ترفندهای زشکشی رو به طور کامل و با مطالعات انجام میدادیم. اما در هر صورت در واقع در اینجور مواقع ما باید این آمادگی رو داشته باشیم برای بحران، برای مدیریت بحران در زیرگذرها که عموما ما دیدیم در اینجور مواقع بیشترین چالش رو دوستان مدیریت شهری دارن. خب این دیگه الان نمیشه بگیم که میشه در واقع کاریش کرد، اون زمانی که دارن انجام میدن، تأسیس میکنن، احداث میکنن، کانال حفر میکنن، بایستی اصول کامل زهکشی و نفوذپذیری آب رو در این گونه زیرگذرها مورد توجه قرار میدادن.
بله، اصلا یکی از نقاط حساس در واقع بروز حوادث، یه چیزی فکر میکنم اونجور که خاطرم هست در واقع چاره پژوهش هست که بخشی از اون پارک رو هم آب بر میداره. به نظرتون اون آب جاری از اون رودخونه است که میاد پایین دست این اتفاق براش میفته، یا در واقع چگونه این بحث رو میشه مدیریت کرد؟
عرض کردم چون اکثر این سیلاب ها از مسیر روددره ها میگذره و چهارراه پژوهش هم تقریبا از این قاعده مستثنی است، این در زمان احداث زیرگذرها ما باید این مسیرهای روددره رو بتونیم به یه شکلی در زیر زمین در واقع مسیر جدیدی براش تعریف کنیم. عموما چون در این گونه مسیرها ما معمولا به یه شکلی داریم سد میسازیم و مانع عبور آب میشیم و در این حال هم کانال های جدیدی رو براش پیش بینی نمی کنیم در نقاط اطراف که بتونه در مواقع بحران این آب رو هدایت کنه. انباشت آب رو در پشت زیرگذرها یا پشت دیوارهای بتونی شاهد خواهیم بود که این خودش در کوتاه مدت یا میان مدت یا در مواقع استیل باعث فشار روی بدنه ها میشه و نفوذ آب چه از زیر زمین چه از بدنه ها رو شاهد خواهیم بود. مثلا ما در مورد میدان آرامگاه هم بخشی از روددره ها از اونجا میگذره که اگه بخواد مثلا فرضاً دیگه چون الان بحث زیرگذر هم گاهی اوقات مطرحه، از همین الان بایستی دوستان فکر کنن که چجوری میتونن مسیر زیرگذری که دارن تحقیق کنن و در زیر اونم مسیر روددره ها رو داریم، کانال روددره رو از یک اون در اون قسمت به اصطلاح
بگونه دیگری
که میخوان بزنن جان
بگونه دیگری در واقع تعریف کنن.
بله بله، یعنی مسیر انحرافیش رو حتما طراحی کنن. یه نکته‌ای که معمولا عموما دیده نمیشه، چون معمولا ما دیگه عادت کردیم که ما فصل بارشامون کم و خوشسالی هستیم، فکر می‌کنیم دیگه حالا بحرانایی که این شکلی پیش میاد کمتر اتفاق میفته.
بله بله، دست شما درد نکنه استاد، عذرخواهی میکنم. فقط یه نکته از خاطرم رفت بپرسم. یکی از مشکلاتی که ما همه ساله با اون دست و پنجه نرم میکنیم این هست که بخش فاضلابمون با آبمون یکیه، یعنی در واقع آب سطحی هم وارد شبکه فاضلاب میشه و منجر به بالا زدگی اون میشه. تو حوزه شهرسازی مدرن و در واقع اصولی، حالا نگیم فقط مدرن که در واقع بحث ایجاد بشه، تو شهرسازی اصولی کانال کشی شهر به چه نحوی باید باشه که این اتفاق نیفته؟
خب چند تا مثلا اینجا یا چند تا راه حل وجود داره. یکی اینکه معمولا کانال کشی های فاضلاب روی عموما از کانال کشی های سایر تاسیسات شهری جدا میشه. به عنوان مثال ما در بحث رودره های این همه آلوده به فاضلاب شده بارها به دوستان اشاره کردیم که حداقل دو طرف مسیر اصلی رودره رو بیان دو تا کانال مجزا برای فاضلاب تعبیه کنن که مسیر فاضلابی از مسیر رودره ها جدا بشه. یکی این مسئله است. دیگه بحث این که حالا ما در کشورهای توسعه یافته ما شاهد این هستیم که در شهرهای توسعه یافته اینی که مسیرهای خود مسیر بحث پسابهای شهری و فاضلابهای شهری امروزه کاملا مدیریت شده و به صورت هوشمند حتی ازش هم بهره برداری خاصی انجام میشه. یعنی ما چون در کشورمون اصولا زباله های تر و خشک رو جدا نمی کنیم، فاضلاب هامون هم از آب های شهری هنوز سیستمش کاملا مجزا نشده و گاهی اوقات این نفوذپذیری ها به خصوص در مناطق کمتر توسعه یافته شهری یا در مسیر رودره ها بیشتر شاهد هستیم. راهش اینه که واقعا یکی این که ما روی بحث مدیریت هوشمند پساب های شهری و فاضلاب های شهری حتما ورود پیدا کنیم و دوم این که کانال های مجزا برای اونها رو حتما مد نظر داشته باشید.
بله دست شما درد نکنه، عذرخواهی میکنم استاد، مزاحمتون شدم. ممنونم، لطف کردید، ببخشید، امری با بنده ندارید، موفق باشید.